سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: ما أسف من دار أولها عناء وآخرها فناء. حضرت فرمودن از این دنیا چی بگم؟ ما أسف من داری که اولش عناء است. اگر کسی با کلمات امیر المؤمنین أرواح له الفداء نسبت به دنیا در نهج البلاغه محشور باشه، خیلی خیالش راحت میشه. انسان عصبی نسبت به دنیا و وقایع دنیا بار نمیاد. ولی اگر محشور نباشه، چون میخواد با افکار خودش مطالب رو پیش ببره، همیشه شخصی مضطرب، ناراحت، عصبی. حضرت میفرمند طبیعت این دنیا سختی و رنجیه. دنبال چی هستی؟ این دنیا رو برای خودت یه مهمان خانه همراه با آسودگی لحاظ نکن، بعد بگو ای وای چرا این قسمتش اونجوری شد، ای وای چرا خانومم نمیسازه، ای وای چرا ماشین ندارم، ای وای چرا ما از فامیلامون اینجوری هستیم، ای وای چرا خونمون شکلیه. این حقیقتش عناه. از چیزی که حقیقتش عناه چه توقعی داری؟ آخرها فنا، فی حلالها حساب، فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. من ابصر بها بصرته. کسی که بها به حقیقت دنیا نگاه کنه پند میگیره. من ابصر الیها، فرقش باب و الهاست، اینا دیگه فهمیدن ادبیاتیه. من ابصر بها بصرته. من ابصر الیها، این زرق و برقش رو نگاه کنه اعمت و دنیا کورش میکنه. همش دنبال این هستی خونم بره کجا، ماشینم بشه فلان و امثال اینها. دیگه دست بردار نیست. و میخواییم سرمون خارج از کلاس بحث کنیم. بله آفرین. ما یعرف به الفاعل من المفعوله. ببینید جناب ابن شام مبتدا و خبر، اسم و خبر رو بحث کرد. دوباره چون میخواد مطالبی رو در باب رابه بگه که به درد معرب در کار عملیش بخوره، ما یعرف و به الفاعل من المفعوله. ولی دیگه فاعل چیه، مفعول چیه، احکام اینا چی بود؟ میگه اینا رو دیگه من در این کتاب بررسی نمی کنم. فرض من این است که شما از مرحله نظر بیرون آمدید و اینها رو می دانید. ممکن است که در اول وهله این بحث خدمت شما هر شود بیهوده جلوه داده بشه. حالا بگذاریم از نکته که ما آخر بحث عرض میکنیم، ولی ممکنه این لغو جلوه داده بشه، عبث جلوه داده بشه، چون فاعل و مفعول از لحاظ اعراب یکسان نیستن. فلذا تشخیص فاعل از مفعول راحته، به خلاف مبتدا و خبر که حالا مثلا هر دو مرفوع بودن. ولیکن ما در اسم و خبر تقدیم محضر کردیم، عرض کردیم اونجا هم اسم و خبر غالبا اینجوری بود که از لحاظ اعرابی اینا یکسان نبودن. عرض کردیم ممکن است یه وقتایی موانعی برای بعضی از اقتضاعات به وجود بیاد، مثل اینکه یه جای اعرابش نبود اصلا، یا موانع دیگه‌ای پیش بیاد، موانع که سبب می‌شود که اعراب ظهور پیدا نکنه، مبنی باشد، معرب باشد، و تقدیری باشد، که یه مقدارش تو مباحث مربوط به سیوتی ملاحظه فرمودید، موسی، عیسی، کدومشون فاعل بشن، کدومشون مفعول بشن، کدومو مفعول بفهمیم، کدومو فاعل بفهمیم. مخصوصا با مثالهایی که جناب ابن هشام میزنه مشخص میشه که ایشون هدفشون از این بحث تو کجاها بوده، تو کجاها بوده. تو بیان اولی که دارن برای شما می نویسن اکثر و ما یشتبه و ذالک، در مقابل این اکثر اون فرعان صفحه قبله که اونها به نحو اقلیست در فعلهای خاص. توی این اکثر ما به فعل کار نداریم، تو اون اقلی ناظر به فعل بحث میکنیم، دو فعل خاص، یکی ماده امکنه، یکی هم ماده زاده. ولی تو اینجا به ماده فعل کار نداریم، به اون دو اسمی که بعد از ماده به کار رفته بیشتر نظر داریم. فلزا خودشو میفرماد اکثر و ما یشتبه و ما مستریه، خوندیم مثالهاشو، اکثر و ما یشتبه و یعنی اکثر الاشتباه، اکثر اشتباه زالک، اکثر و ما یشتبه و زالک، زالک این ما یعرف و به الفاعل و من المفعول، اونجاییست که اذا میشود خبر اکثر و اذا کان احد و هما، احد این فاعل و مفعول یعنی احد این اسمن، اسمن ناقصا و الاخر و اسمن تام ما. ببینید میبره سری یه جاهای فرض رو بیان میکنه که یه مقدار محل اشتباه باشن. اسم ناقص رو قبلن ملاحظه فرمودید 287-288 اول ما تقدیم محضر شد، اونجا فرمود مای ناقصه و مای تامه. تو من ملاحظه فرمودید من ناقصه و من تامه، گفتیم ناقص آن است که برای بیان معنایش محتاج است، یا به صله یا به صفت. فلذا مای موصوله مای ناقصه بود، مای نکره موصوفه مای ناقصه بود، ولی تامه اونی بود که در افاده معنایش احتیاج به غیر، صفت، صله نداره. و اکثر و ما یشتبه و ذالک، این واف چنو واویه، و اکثر و ما یعرف و به الفاعل و من المفعول، و اکثر و این واف چنو واویه. اینا هم میخوام بهش یعنی دقت بکنید، این ابن هشام یه فصیح بلیغ توامند نحویس واو به کار بود. بعضیا تا بهشون میگه واو استینافیه انقدر بهشون برمیخوره که انگاری یه چیز بافتنی است که مثلا یه جاهای خاصی باید به کار بره. الان خود ابن هشام اول کلام به کار، و اکثر ما یشتبه و ذالک اذا کان، اینا رو اگر استیاد بکنید یه جایی، اون وقتی تو بعضی از اعاریبتون میخواید ارائه بدید میگن آها این ابن هشام، مگه همینجا به کار نبود؟ خود ابن هشام به کار. اکثر ما یشتبه و ذالک اذا کان احد و هما اسما ناقصا و الاخر اسما تاما. حالا چجوری تشخیص بدیم؟ جناب ابن هشام برای شما اینجور ارائه راه میکنه، مثلا تو مثل اکرم زیدون امرن، خب دیگه ابن هشام که اونجا که بحث نمیکنه، که میدونه جایی رو باید بحث کنه که توهمی برود، مثل اکرم زیدون امرن که محل بحث نیست. خدمت شما عرض شود ایشون اینجوری به شما راه یاد میده، طریق عرفان میفرما. مثلا فرض کنید در این مثال
اعجبا، مثال خودشون رو بزنیم، زیدون اعجبا زید ماکره امرون. الان میخواییم ببینیم زید فاعل اسم تام یا زید مفعول اسم تام. اگر زید فاعله ما مفعوله اسم ناقص، اگر زید مفعوله ما فاعله اسم ناقص. اینو چی بفهمی؟
الان تو اینجا چجوری تشخیص بدیم؟ بلکه فرض بفرمایید اعرابی هم مثلا ظاهر نشده که شما بگید خب اون زیدونه، اینکه یه دونه فاعل بیشتر نمیگیره که، پس مشخص میشود که اون ما مفعول است، هیچ مشکلی نیست. پس بفرمایید
اعرابی هم نیست. اعجب از زید، البته بنابر نظر اکثر مستظر اکثر لغت عرب این است که اینجور اسم ها رو در حالت مفعولی یه دونه الف بعدش میاره. به فرض بفرمایید اینم که خب اون لغتی است که الف رو نمیاره. میخوایی تشخیص بدید. ابن هشام به شما میگه طریق عرفان این استش که فرض کنید، فرض کنید که اسم تام فاعل است. فرض کنید جایش ضمیر متصل مرفوعی متکلم قرار دهید. تو فرض میکنیم دیگه، فرض کنیم که اون اسم تام فاعله، جاش ضمیر متصل مرفوعی متکلم، مرفوعی به این خاطر که خدمت شما عرض شد که فرض کردیم فاعله، متکلم چرا؟ اینا رو دیگه من عرض میکنم. فرض کنیم باره دیگه که اون اسم تام مفعول است، جایش ضمیر متصل منصوبی متکلم قرار دهید. یا این نسبت به اسم تام، نسبت به اسم ناقص چی کار کنید؟ اون اسم ناقص یا فقط در ضمیر عقول به کار می رود یا فقط در غیر ضمیر عقول به کار می رود یا در هر دو به کار می رود. اگر فقط در ضمیر عقول به کار می رود، مصداقی از مصادیقش را که افاده کننده معنای آن اسم ناقص است جایش بنشانی. یکی از مصادیقشون و میدانید که مصداق هر شیعی معنای اون شیع درش حتما باید باشد. اگر زید مصداق انسان است و انسان حیوان ناطق است، معناش مثلا اینجوری که میگن مناطقه، بعض مناطقه، زید هم حتما تو معنای خودش حیوان ناطق رو دارد. البته چیزای دیگه ای هم دارد که سبب تشخصش شده جزئی، مفهوم جزئی، ولی حتما معنای اون عام رو تو خودش این مصداق داره. اگر فقط در غیر ضبط عقول به کار می رفت، دوباره الکلام و الکلام مصداقی از مصداق، اگر در هر دوتا به کار می رفت، خب یک بار مصداق از معنای ضبط عقولی، یه بار مصداق از معنای غیر ضبط عقولی جایگزین کنی.
رد کردی؟
مجموع کارهایی که شما کردی یه سری جعل و ابدارها بود،
یه سری نشوندی، یه سری تبدیل کردی، جعل و ابدارها بود.
بعد از این جعل و ابدارها معنای کلام جدید به دست آمده را ما محاسبه کنید. اگر معنای طائل با فائده صحیحی بود، اعراب، حالا داخل فرانسه ترکیب، اعراب و ترکیبی که این معنا را به دست داد صحیح می باشد و الا فلا.
اگر معنا معنای طائلی نبود، با فائده نبود، اون اعرابی که این معنا حاصل از اون هست، اون می شود اعراب ناصحیح. دیگه می تونید تشخیص بدید فاعل کدوم شد، مفعول کدوم. حالا تو مثالی که خود ایشان می زنه، مثلا تو مثالی که خود ایشون می زنه،
اعجب زیدون ما کله عمرو. اول می رویم سراغ اون اسم تام. فرض می کنیم زید فاعل است. خروف اقا اگر زید فاعل باشه این ما می شود چه آقا؟ مفعول. طبق این فرض فرض می کنیم جای این زید که فرض کردیم فاعل، قرار شد ضمیر متصل مرفوعی بشونیم. اعجب تو ما موصوله ناقصه. قبلا جناب ابنشام در ما نظرش این شد، فرمود هم در زبل اقول به کار می رود. انما یخشى الله من عباده العلماء و انکه او جا ماتاب لکم الاخر آیه. هم در غیر زبل اقول، پس شد ناقصی که هم در زبل اقول به کار می رود هم در غیر زبل اقول. فلذا خود این اعجب تو نسبت به ما دو شاخه می شود. زبل اقولی ما رو لحاظ کنیم، غیر زبل اقولی لحاظ بکنیم. زبل اقولی لحاظ بکنیم چون ایشون نشونده من می شونم، وگرنه من استفاده نمی کردم. اعجب تو نساقه، مصداق ما زبل اقولی. غیر زبل اقولی اعجب تو صحبت،
یه مصداقی شد جاش نشوندیم، مصداقی که افاده معنای زبل اقولی و غیر زبل اقولی می کنه.
اگر این اسم تام رو فرض کنیم مفعول است، در این صورت ما می شود چه آقا؟ فاعل. یعنی اعجب نی، دوباره بر اساس اینکه ما رو زبل اقول فرض کنیم یا غیر زبل اقول، میشه اعجبنی ان نساء، اعجبنی از صحبه.
چهار تا کلام جدید به دست آمد در اثر این جعل و ابداع. حالا یک یکی ببینیم این معانی صحیح هست یا صحیح نیست. هر کدوم که صحیح بود، اعرابی که پدید آورنده اون معناست میشه صحیح، عکسش میکنیم و الا فلا.
اعجبتون نساءه،
به تعجب واداشتم خانم ها رو، این معنای درستی است یا معنای غلطی است؟ معنای درست.
لذا ز فاعل ما مفعول، بنابراین که ما مصداقی زبل اقول باشه،
این اعراب میشه اعراب صحیح. تشخیص دادیم زید فاعل ما مفعول، بنابراین که ما زبل اقول
باشه. اعجب تو صحبه،
این معنا غلطه.
مستظری در مباحث علم و نفس فرمودن، تو مباحث روانشناسی هم هست که تعجب از صفات نفس در زبل اقول معنا دارد. صبح که معنا ندارد که بخواد حالت نفسانی تعجب در اون شکل بگیرد. تعجب حاصل از ابهام است، بنابراین نظر اکثر روانشناسا و در صفات نفس مطرح کنند. ابهام در کسی معنا دارد که عقل داشته باشد تا درک ابهام و عدم ابهام بکند. این معنا نادرست است.
فلذا نمی شود فرض زید فاعل ما مفعول اگر ما غیر زبل اقول باشد کرد. فتح.
پس این ترکیب فقط در یه حالتی صحیحه، اما بریم سراغ این یکی. فرض کردیم اسم تام مفعول، ما فاعل. اعجبنی النساء،
این معنای صحیح است یا معنای غلطی است؟
معنای صحیح. خدمت شما هر شود تا شما کی باشی؟ خدمت شما هر شود که پس این نشون میدهد که اگر ما زید رو بگیریم مفعول، بگیم اعجبنی زیدن ما کره و امرو، و منظور اون از این ما ذب العقول باشد،
این معنا معنای درستی است و این اعراب اعراب درستی است.
فرض میکنیم که جناب زید مفعول، ما فاعل، البته ما غیر ذب العقول، اعجبنی از توبه،
صحیح است یا صحیح نیست؟
صحیح. فلزا شما متوجه میشید که زیدن مفعول، ما فاعل، بنابراین که ما غیر ذب العقول باشد،
اعرابیست صحیح. فلزا به شما شناسوندیم چجوری فاعل رو از مفعول تشخیص بدید. ببینید
این مطالب ابن هشام رو جناب سیوتی در اشباح و نظائرش نقل کرده، خودش هم اونجا می نویسد که اینها تلخیصی است از مغنی، جلد 2 صفحه 71. من بخوانم بعد سوالای رفقا رو گوش کنم. و اکثر ما یشتبه ذلک ما یعرف به الفاعل من المفعول اذا کان احدهما اسما ناقصا و الاخر اسما تاما، و طریق و معرفت ذلک، راه شناختن این ما یعرف به الفاعل من المفعول، انتج على حضرت علی یه جعل، انتج على فی موضع تامه انکان مرفوعن.
ببینید من عبارت کتاب رو تصحیح کردم، انکان مرفوعن عرض کردم، فرض کنید که مرفوع باشد، وگرنه اگر بدانیم مرفوع است که دیگه خب دنبال نخود سیاییم معدلیم. فلزاست که اینجا دسوقی جلد 3 صفحه 11 میسه منظور ابن شام اینه، ان اردت ان تختبر صحت الرفع و عدمها، که حاصلش میشود همین فرضی که من عرض کردم، ان تجعل فی موضع تام ان کان مرفوعا، یعنی ان یفرض، اگر فرض شود مرفوع، ان تجعل الضمیر المتکلم المرفوعه، ضمیر متکلم مرفوعی، و ان کان منصوبا، اگر فرض کردی که منصوب باشد اسم تام، ان تجعل فی موضعه ضمیره المنصوبه، ضمیر متکلم منصوبی بشام، و تبدل، یه ابدال هم باید انجام بدی علاوه بر جل، یه ابدال، و تبدل من الناقصه اسمن به معناه، اسمی که به معنای اون ناقصه است. این یکی از مصادیقش، چون هر مصداقی معنای چی آقا؟ اون عام رو در خودش دار. اسمن به معنای ناقص، به معنای ناقص در چی؟ به معناه و فل عقل و عدم العقل، ببینون ناقصه از ذب العقول یا غیر ذب العقول، متناسب با ذب العقول و غیر ذب العقول بودن یه اسم رو جایگزینش کن. فإن صحت المسأله تو بعد ذلک، بعد این جعل و ابدال، صحت المسأله یعنی این کلام جدید، کلامی که پدید آمد در اثر این جعل و ابدال، معنای فائلی داشته باشد، با فایده‌ای داشته باشد، فهیه صحیحتون قبله، پس مسئله صحیح است قبل این ذلک، قبل از این جعل و ابدا، یعنی اون اعرابی که منجر شد به این کلام و به این معنا صحیح است، همون که دنبالش بودید. و الا اگر صحیح نبود مسئله بعد از ذلک، فهیه فاسدتون، مسئله میشه فاسد قبله. فلا یجوزو، حالا قاعده رو یاد گرفتی، فلا یجوزو اعجبا زیدون، چون ما بقیه عبارت رو میدانیم، من زیدون همین الان میخوانم چون بقیه عبارت رو میدونیم، ناظر به بقیه عبارت، فلا یجوزو اعجبا زیدون ما کره امرون ان اوقعت، اگر بیاوری ما را علا مالا یعقلو یا علا مالا یعقل، هر دو تای صحیحه. اگر جای ما غیر ذوی العقول بشانی، این لا یجوز می شود اعجب تو صوبه. گفتیم معنا، معنی این لا تایلی است. لانه لا یجوز و اعجب تو صوبه. لا یجوز لانه شن چنین است، لا یجوز اعجب تو صوبه. مسئله رو بعد از جعل و ابدال سنجیدیم، کلام ناسحیح بود، فلذا اعجب زید و ما کره، بنابراین که ما لا یعقل باشد می شود عدم صحیح، صحیح نیست، لا یجوز. و یجوز و نسبو، ولی نسبش صحیح هست. بگید اعجب زیدن ما کره امرون، اعجب زیدن ما کره امرون، لانه یجوز اعجبنی از صوبو، چون این معنا معنای صحیح است. تو این عبارتی که خوندم جایش به نظر شما محل سوال نبود؟ فلا یجوز و اعجب زیدون ما کره امرون و یجوز و نصب، یجوز و نصب یا یجب و نصب،
از اون بر یجوز، از اون بر
یجوز، از اون بر یجوز. آفرین. جناب شمونی تو حاشیه جلد 258 نوشته ینبغی ان یقول یجب، یجب النصب، چون وقتی دیگه
فاعلیت زید بنابراین که ما از دیر زبل عقول باشد میشه ممتنه،
یه صورت که بیشتر نمیماند که، ولذا اون صورت دیگه میشه متعین، میشه وجوبی.
اگر بنابر فرض زید فاعل ما از غیر ذوی العقول این کلام شد نادرست، یه فرض بیشتر واسه این کلام نمیمونه. زید مفعول بنابراین که ما غیر ذوی العقول، پس این میشه یجب، یجب.
آقای ابن شام فرمود یجب. جوابش همین است که سرور عزیزم دامت توفیقات رو دادن. این ابن هشام به قرینه مقابله که بالا گفت لا یجوز، اینجا هم تعبیر به یجوز کرد و میداند هر عاقلی یجوز رو در مقابل لا یجوز قرار بده، خودش یجب رو درک میکنن. فلذا دستوقی هم جلد 3 صفحه 12 میگه استادم همینجور عبارت رو حل کرد. و یجوز و نسب لانه یجوز و اعجبنی از ثوبو، فا این اوقعت ما رو علا انواع من یعقلو، ولی اگر ما رو خدمت شما واقع کردی، اووردی برای انواع من یعقلو، واسه ذوی العقول جازه. چی جازه رفقا؟ چی جازه؟ جاز رفع یا جاز نصب یا جاز کل واحد من هما؟ کل چرا؟ و ایشون آی شیرازی عزیزم
چون حواسش به این مقدار لاغل پای تختر انسان ببینه جواب میده، دقت کردید؟ خب بنابر این که ما ما ذوی العقول باشن، چه زید فاعل چه زید مفعول، معطوف شد درست دیگه،
همین فقط کافی بود پای تخته رو ببینیم.
ما اگر ذوی العقول باشن چه اعجب تو نسا، چه اعجبنی هم نسا،
درست است. فلذا جاز کل واحد منهما، درسته. ولی آقای شیرازی عزیزم اینو نمیتونیم بگیم، گرچه کلام درسته فرمایش شما، بلکه نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون تعلیلی که ابن هشام برای جازه در کلام آورده اینه، لانه یجوز اعجب تو نساء، اینو آورده. پس جازه الرف، جازه رف زید، جازه رف زید، جازه رف بخوانم چشم.
جازه لانه یجوز اعجبت النساء، جازه رفع، رفع زید، لانه یجوز اعجبت النساء. گرچه ما میدانیم که نسبش هم درسته، به خاطر اینکه اعجبنی النساء درست بود، ولی ابن هشام چرا اینجوری عبارت نوشت؟ چرا اینجوری عبارت نوشت؟ آفرین آفرین، به خاطر اینکه اون چیزی که تو قبل محل نزاع بود شد عدم جواز، میگه همون اینجا جازه، همونی که تو قبلی لا یجوز تو این حالت دیگه جازه، ولی اونی که تو قبلی جازه تو اینجام جازه، اینه که نگفت. آفرین. تو قبلی لا یجوز رفع زید، تو اینجا اونی که لا یجوز یجوز، ولی اونی که اونجا یجوز اینجام یجوز، نگفته. ما تحلیل رو چیکار کنیم مولا جان؟ این میشه ادعا اخص از چی آقا؟ اخص از دلیل، مدعا اخص از دلیل. ظاهرن آقایون میگن این کار خوبی نیست، پس بهتره که بزنیم جازه رو به رف، بعدش هم بنویسیم کما یجوز و نصب، که قشنگ ادعا با دلیل تساوی بینشون ایجاد بشود، بعد به با همین بیانی که عرض کردیم تحلیل کنیم، بگیم ایشون چون اونور رف لایجوز بود، میگه اونی که اونجا لایجوز اینجا جازه، فلزا رو اون دست میداشه. چشم، همه رو متوجه میشه. الا انواع من یقلو جازه لانهو یجوز اعجبتون نساءه، و این در حالی است که ما جای اسم تام، یعنی اسم تام رو مرفوعی لحاظ کرده باشیم تا توبه نشانیم، فلزا میزنیم جازه رف، ولی میدانیم کما یجوز و نصب ایزن. مثلا ایزن شو استفاده جازن
وجهان ایزن، این ایزن به چی میخوره؟
مولا جون، بابا جونم، هنوز نرسیدم به اونجا. دقت کردی؟ اون جواب یه ان دیگه است بابا. دقت کردی؟ جواب این ان جازه است. ان اوقعت ما رو علی انواع من یعقل و جازه. اونی که شما میفرمایید جازل و چون ایزن، اون جواب ان بعدی است، نه جواب زیر.
میخوام بگم این ایزنی که بعدش هست نشون نمیده که اون جازه قبلی هم به رفع میخوره هم به نصب، چون اینجا میگه جازل وجهان.
خب اونجا دیگه جازل وجهان بعدش دیگه تعلیل ندارد مولا جان. خب این تعلیل رو چیکار کنیم اینجا؟
ایزنش به چی میخوره استاد؟ ایزن مثل چی؟ مثل قبلی ها دیگه.
و مثل قبلی که یکیش رو گفتیم، یکیشم اعتماد بر قبلیش کردیم و شما فهمیدی، میگه همه چی باید در کلام بیا. جاز رف کما یجوز و نصب، ولی کما یجوز و نصبشو نمیگم، فلزا ایزن. نه دیگه گفتیم کل واحد من هما، بد اومدی بابا جون، دقت کردی؟ میشه با کل واحد من هما مسئله رو حل کرد، اما از این کم لهو من نزید دیگه. این چه انصرافیه مولا جان؟ این وقتی این همه مثال داره قالب انصراف در اینجا نیستیم، یه انصراف انصرافه علکیه. علا انواع من یقل جازه، انصراف ریشه میخواد تو مباحث اصول تقدیم منظر کرد. شما حق دارید ندانید ها، اگر کسی نخونده این مباحث رو، شما این انصراف های عرفی که تو ذهنتونه میفرمایید، یعنی اشکالی نیست به کسی، ولی وقتی اونا رو بخونید که بارا عرض کردیم ادبیات یه دوره بعد از اصول خوندن فهم. چی؟ نه ابن هشام به هیچ وجه همچین حرفی رو نزد.
صفحه 295 مشکلی نداره، یه صفحه 158 یه لاستیقه میده ما رو سزاره
خب باشه. اولا اینکه اگرم ضعیف باشد، حالا من اولا اون عبارت رو ببینم، ثانی هم بعدشم ضعیف باشد، ما که دیروز هم عرض کردیم ضعیف به معنای غلط نی که فعن صحت المسئله در مقابل انلم خدمت شما تو صحه، صحت ضعیف که غلط نیستش، که ضعیف کم استعماله، دقت کردی؟ در مقابل پر استعمال. حالا اگر اونجا ببینم چه بحثی
صفحه 295 بله که ما خوندیم اون دو درست بله بله اون صفحه 158 درست بله. ولی عرض کردیم که خدمت شما عرض شود که غلط نیست و اینجا بحث سر صحت و بطلانه، نه سر ضعیف بودن و ضعیف نبودن. و این کان الاسم ناقص من او الذینه، اگر به جای ما من و الذینه بشانی، جاز الوجهانه ای زن. خب چه خصوصیتی داشت؟ مثال چه تغییری کرد که ابن هشام اینم دوباره خودش رو مکلف دید به اینکه بیان بکنه؟ ها من اینا رو تو من درس دادیم خدمتتون تو همین کلاس عرض کردیم در مورد من موصوله دو قوله، اونجا از وافی و غیر وافی آدرس داریم که اینا گفتن نه من هم در زبل اغول به کار می رود هم در غیر زبل. طبق اون مبنا من با ما هیچ فرقی نمی کند، فلزا ذکر ابن هشام می شود لغو بی خوده. اسم ناقص چه ما باشد که هم در زبل اغول هم در غیر زبل اغول، چه من باشد در زبل اغول و غیر زبل اغول. ولی ابن هشام که خودش رو ملزم میکنه به اینجا که بگه بنابر اون نظری است، فلذا کنار اینا باید یادداشت کنی که من علا نظری که میگه چی آقا؟ فقط در زبل اقو. حالا ببینید رفقا،
البته این فعلا طبق نسخه شماست، من دارم از این حرفا میزنم، وگرنه حالا بعدا عرض بکنیم ببینیم چیز دیگه میتونیم به ابن هشام نسبت بدیم یا نه. طبق این نسخه کرده دست شما. حالا اگر ببینید من فقط در ذوی العقول بود، خب شما اینجا این ما در غیر ذوی العقولان بردارید، جای این اعجب از زیدون ما کره امرون هم بکنید من کره امرون.
اکه
اون وقت دوباره اینجوری میشه اعجب تو نساعه اعجبنی هم نساعه،
اینا که هر دو داشت صحیح بود. پس جازن وجهان هم رفت هم نزد،
جاش الازینه بشونید اعجبنی زید الازینه چره همون امروم
رد کردیم.
بعد جای الازینه دوباره همین نسا رو قرار بدید، هم رفت ایش صحیح می شود هم نزد ایش صحیح می شود.
ولی جازن وجهان ای زن، این تصویرش که مشکل نداشت چه رفقا از اینجوری هم
عرض کردم. خب فقط اگر قرار شد که من در زبل اغول به کار بره، خب شما اون مایی که در غیر زبل اغول به کار میرفت بندازید کنار، دوتا مثاله که در زبل اغول به کار میرفت چون معادل من دیگه که چیز سخته نیست. رد کردید اعجبا زید من کره امرون، به جای ما نشوندیم من، منتها ما غیر ذوی العقول رو گذاشتیم کنار. خب حالا یه بار زید جاش تو میشونیم چون قرار بود فاعلی فرضش کنیم، جای من که از ذوی العقول نساش نشوندیم میشه اعجبتون نسا قرده سخت نسا. جای زید فرض کنیم یا مفعولی لحاظش کنیم، جای من بشونیم اندسا میشه اعجبنی اندسا او، فلزا هم رفت زید صحیح از هم نست زید صحیح. حالا الازینه بشونیم اعجبن زید الازینه کره همون امرو دوره همین هست، زید رو تو فرض کنیم زید رو یا فرض میکنیم.
شما جازه وجهان رفع و نصب عکسن چه فرمود داشتید؟ اعجبنیه
هاشون اعجبنیه هاشون اعجبنیه هاشون اعجبنیه هاشون اعجبنیه هاشون اعجبنیه هاشون اعجبنیه هاشون اعجبنیه
زیدن
نه دیگه اینجا نوشتن بنابرای زیدن و اعجبنی زیدون اینجا میشود اینجا اعجبنی زیدون و اعجبنی زیدن من کره امرو بز میخوام درست اعجب زیدون من کره امرو اعجب زیدن دوباره من به هر صورت اعجب زیدون من کره امرن میشود زید رو فاعل لحاظ بکنید میشود زید رو مفعول لحاظ بکنید اعجب زید الذین کره هم ام میشود فاعل لحاظ کنید میشود مفعول لحاظ کنید جادل بچه های زن
و این کان الاسم ناقص و من او الذین جاز الوجهان این زن خدمت شما عرض شود که در نسخه مغن لبیب در تمام نسخه ها نسخه های خطی نسخه هایی که به دست محشیم بوده این الذینه نیست این الذیست قد کردید الذیست محشین به ابن هشام اشکال کردن فرمودن چرا الذی آوردی الذی هم در ذوی العقول به کار میره هم در غیر ذوی العقول به کار میره فرقی با ما نمی کنه درس جدیدی ندادی با این عبارتت به جای الذی میگفتی الذین نه که مختص به ذوی العقول بشود بحث چی بشود آقا معنادار بشود تکرارت لغو نشود این چهار تا استاد عزیز قاعدتا اون حواشی رو دیدن الذی ابن هشام رو تبدیل کردن به چی آقا الذین تبدیل کردن به الذین ولیکن اگر نسخه خود ابن هشام رو لحاظ کنیم و ان کان الاسم ناقص من او الذین جاز الوجهان ایزن الذین لحاظ نکنیم الذی که در مغن لبیبه لحاظ کنیم ان کان الاسم ناقص من او الذی جاز الوجهان ایزن بازم میشه عبارت ابن هشام رو درست کرد؟
از عبارت درست
چطور؟ نه اون حرف فرموشه قبلتون یه دور بفرمایید اگر من او الذی باشد جاز الوجهان و وجهان رو به چی بزنی؟
این بازم دو وجه جایزه چون که مستاق و خودم برمان دمیده یعنی بازم
رفت و نفت درست هست اما میمونه این که بچه اوردن
این جمله چیه؟
خب اگر الذی در غیر ذوی العقول هم به کار میرود
گفتیم که خدمت شما هر شود اگر ما در غیر ذوی العقول به کار برود در این صورت میشه اعجبت و صحبت گفتیم این که غلطی که
خب این
مصداقش رو تعیین نکرده عیزم
که میکنه
خب اگر
غیر ذوی العقول هست به ما
وجود اصل ما و اصل اندازه چیه؟
یعنی
طبقه
یعنی خود ما دورنجی میشه من و اندازه دورنجی
دیگه
ولی فرقش اینه که من و اندازه بیشتر چیز میشه بیشتر برای زبن بوده ولی ما بیشتر برای زبن بوده
دیگه
خب گفتیم که من مبنی بر نظری کنم در زبن بوده
دیگه نمیگی خب ما گفتیم ابن هشام که بنده خدا چیزی نداشت که ما گفتیم لحاظ کردیم الذین رو گفتیم برای اینکه مطلب درست بشه باید این من باید طبق ذوی العقول باشد فقط چیکار کنه
نباشه میگیم من منحصر در ذوی العقول الذین به غیر این من میگم اون بچه دو بند تحلیلی
طبق دو بند تحلیلی بله ببخشید آقای شیرازی خور به زبان اون رو رفع و نصب مشکل داره چی؟
توی من بس صرفاً بچهان رفع و نصب توی الوزی زبان
اون رو قوم وقت دیگه چی گفته که طبق اون نسخه ما من رو در زبان اغول به کار ببری؟ کی گفته؟ چرا؟ خدمت شما عرض شود که
اگر نسخه الذی رو بگیریم عبارت هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. جاز الوجهان ایزن، اینا میدونید ذهنشون به چی رفت؟ به اون جاز الوجهان، اینا دیگه دقیقه دیگه، واسه دقیقا دارم میگم، جاز الوجهان ایزن، اینا ذهنشون رفت به این که
ببینید اگر خدمت شما شود که اگر ما ذوی العقول باشن یا ما غیر ذوی العقول باشن، دقت کردید، اگر ما ذوی العقول باشن در این صورت ها رفع و نصب هر دو میشه صحیح، یک جا. اگر ما غیر ذوی العقول باشن در این صورت نصب فقط صحیح.
اینا ذهنشون به این سمت رفته، من تصورم اینه، کجاست که یک جا هر دو صحیح هست؟ اونی که ما ذوی العقول هست. ابن هشام که نوشته جاز الوجهان ایزن، منظورش از جاز الوجهان وجهان یک جایی است، پس باید این باشد من و الذینه، چون تو من و الذینه است که یک جای هر دو صحیح است، و این جاز الوجهان یعنی جاز الوجهان یک جایی. بدکر با حالان که کی گفته قسم باید بخوریم اینجوری، جاز الوجهان در مجموع نه یک جایی، فلذا نسخه من و الذی کاملا صحیحه و نیاز به این کارا چه آقا نبوده. فقط میگید چرا ابنشان خب گفت، میگیم از جهت تکثیر مصداقه، چون اول گفت اسم ناقص، دقت کردید، اسم ناقص گفت، حالا میخواد بگه ما باشد، من باشد، الذی باشد، بازم جاز الوجهان در مجموع. اینا ذهنشون رفته به یک جا، گفتن اونی که یک جا صحیح هست هم رفع هم نصب حالتیست که ما ذوی العقول باشد. حالا که ابن هشام نمیشه جاز الوجهان ایزن، پس باید حالت چی لحاظ باشد؟ حالت ذوی العقولی. پس چرا گفتی الذی؟ باید بگه الذی نه. خب ابن هشام میگه جاز الوجهان ایزن در مجموع، خب درسته، چه ما ذوی العقول باشد چه غیر ذوی العقول باشد، در مجموع جاز هم رفع هم نه. فلذا من آنچنان وجهی برای این کار این آیان نمیدانم و بعید نیست ابن هشام همین مد نظرش باشد، اینکه یک خویی بیاد بنویسد من او الذینه، اونم من علا قولن، که خود من ابن هشام هم البته از اونا نیستم، منم خودم از اونا نیستم، ابن هشام تو کتابای دیگه تصریح دارد که من هم در ذوی العقول در هم در غیر ذوی العقول، بعدش هم الذی حواسش هم نباشد الذینه هم حواسش نباشد الذی نوشته باشد. اتفاقا این خیلی بعید است که در ارتکاز و در ذهن ابن هشام بوده باشد. علیکم به تأمل. من نگفتم این فرمایش غلط است، عرض کردم نیازی بهش نیست.
بالا
که بله دیگه، اینا ذهنشون به این سمت رفته. جاز الوجهان، خب نه، خب از آن است که تا ما میتونیم نگیم اشتباه کرده، قد کردید، ما خودمون هم اشکال میکنیم، ولی دیگه اونجایی که دیگه مستأصل بشیم و هیچ گونه دفاعی نتونیم بکنیم، از آن است که متکلم یا مؤلف ازش دفاع کرد، نه اینکه از آن است که اشکال کردن، که اشکال کردن که اصل نیست، که از صحیح بودنه. فلذا میخواییم بگیم اون چیزی که ابن هشام گفت غلط نیست. قد کردید که این آقایون معشی میگن اه چرا شما گفتی الذینه، چرا گفتی الذی که در عاقل و غیر عاقل به کار میره، باید بکنی الذینه، بعد این چهار تا استادم بردارن از اونها اینو تبدیل بکنن به الذینه. رجوع بفرمایید وافی جلد 308 تصریح داره الذی در عاقل و غیر عاقل، و جلد 310 تصریح داره به جمع مذکر عاقل فقط، الذینه در جمع مذکر عاقل.
حالا این مباحث که تموم شد، ولی من اگر از شما بپرسم این طریقی که ابن شام ارائه داد طریق بود یا نبود، طریق بود یا نبود، یا در حقیقت گذاشت سر کار و فقط خدمت شما هر شما کار ما رو زیاد کرد. خب بذاریم، بله ما میگیم برای اینکه قشنگ معنا مشخص بشه و جای ما و من و هر موصول مشترک شما مصادیقش قرار بدی فرمش درست، ولی این کاری که واسه تشخیص فاعل از مفعول کرد، من نظرم بر این است که ابن هشام فقط سر کار گذاشت. دقت کردی؟ اولا با این چیزایی که ارائه کرد نتونست به ما بفهماند کدوم فاعل کدوم مفعول. گفت این احتمالات هست، خب ما این جایگزینی ها رو هم نکنیم، خب این احتمالات رو میدیم دیگه. ضمن این که ما وقتی خب میخواییم ماکره امرون رو معنا بکنیم و لحاظ بکنیم، اصلا در تمام ارتکازات ما این استش که خب یه دفعه جاش اونو بشونیم یه دفعه جاش اینو بشونیم. یعنی این کارهایی که ابن هشام گفت واقعا این است که ما علم داشته باشیم بر فاعلیت و مفعولیت، بعد دوباره از این راه استفاده کنیم واسه اینکه علم پیدا بکنیم. فلذا من سرکاری میدونم اونجا که ابن هشام گفت. اتفاقا عرض کنم که عباس حسن هم معتقد به همین نظر، من همین امروز دیدم دقت کردی که عباس حسن با همین اشکال تو جلد 2 از 93 تا 95 وقتی این رو بحث میکنن، تو 95 میفرماید که من الخیر اهمال و تلک المسئله. بعد صفحه 94 رو نگاه کردم ببینم تحلیلش چیه، دیدم تحلیلش این است که این سرکاریست. متوجهید؟ این سرکاریست. شما بیشتر دقت بکنید. فقط دو نکته رو عرض بکنم. میگید هدف ابن هشام از این جعل و ابدال ها چی بود؟ چرا گفت ضمیر متصل مرفوعی متکلم، مرفوعیش که میخواست بگه فاعل و مفعول، اون که مشخصه مرفوعی و منصوبی. چرا؟ چون فرض این بود که اسمتان فاعل باشد، فرض این بود که اسمتان مفعول باشد، منصوبی و مرفوعیش مشخصه. چرا متکلم و چرا اینجا گفت برید سراغ مصداق؟ فرمود برید سراغ مصداق برای اینکه عبارت جمع و جور باشه، عبارت جمع و جور تجزیه و تحلیل و قضاوت نسبت بهش، بحث و بررسی نسبت بهش راحته. تا به طرف بگی اعجب از زید من کره ام، اعجب از زید الذین کره ام، این یه مقدار ایست میکنه. ولی وقتی بهش میگی اعجب تون نساء اعجبنی ام نساء، چه راحت برخورد میکنه در قضاوت که این معنی صحیح دارد معنی صحیح ندارد. پس این که فرمود جای ناقص مصداق بشونید تا عبارت کوتاه بشه و تجزیه و تحلیل و قضاوت راجبش آسان بشه. و چرا اینجا فرمود متکلم؟ اونم به همین دلیل، به اضافه این که راحت تر ما نسبت به امور نفسانی راحت قضاوت میکنیم، چون در خودمونه، چون وجدان میکنیم. اعجبنی اعجب تو، اکل قضاوت در امور مربوط به نفس چون وجدانیست راحته. فلذا فرمود متکلم به نشانی. این هم برای این فرعان، تو فرعان در حقیقت در مقابل چشم اون اکثروست، یعنی دو مورد اقل رو ایشون میخواد بفرماد که البته اون دو مورد بیشتر نقطه تمرکز و حساسیت روی دوتا فعله، فعل امکنه که خود آدم وقتی میخواد فاعل و مفعولش رو تشخیص بده یه مقدار بسیار سخته، چون امکنه تطبیقش سخته از جهت معنوی مادهش، و یکی هم زاده با استعمالات چندگانهی که زاده دارد که جلسه بعد انشالله تعالی عرض میکنم هم لازم دارد هم متعدی دارد، متعدیش هم یک مفعولی دارد هم دو مفعولی دارد، یه مقدار میشود چه آقا سخت. فلذا ابن هشام با این فرعان میخواد این درس رو بده که یه وقتای مشکلیت واسه عدم تشخیص فاعل از مفعول برمیگردد به ماده فعل، به مواد افعال هم دقت کن تا بتونی فاعل رو از مفعول خوب تشخیص بدی. بفرمید آقا.
لازم نیست ما فاعل مفعول بگم، ولی مصداق
شما هیچ وقت اعجب از مثلا اعجب ز من ما کره هم رو وقتی به شما میدم
کردی؟
شما اگر میخواید تشخیص بدید این ما بنابر مفعولیت درسته یا نه
کردی؟
و این بنابر فاعلیت درسته یا نه چیکار میکنیم؟ میگه جاش مصداقشو بشون. بعد از اینکه مصداقشو نشوندی میبینی عجب تو صحبت درد نخوره. خب این در حقیقت تشخیص چجوری میفهمی این نادرسته؟ به لحاظ معنا، به لحاظ که این در جایگاه مفعولیه و تشخیص دادید مفعول رو از فاعل قبل از اینکه از این استفاده کنید. شما قبل از اینکه از این استفاده بکنید این تشخیص رو دادید، بعد این تشخیص رو رو این پیاده میکنید، دوباره میگید برمیگردم به
اولی.
استغفر الله.